بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما در بحث ادله لفظی به استفاده تمسک به اخبار و آیات و اینها رسیدیم، گفتیم سه حیث بحث داره. بحث صدور رو شروع کردیم، گفتیم بحث صدوری باید مقتضی حجیت باشه، مانع مفقود باشه. مقتضی یا وثوق به صدور بود یا وثاقت راویان. برای وثاقت راویان گفتیم که مراحلی رو باید طی کرد. یه مرحله رو ما این رو جای دیگه تنظیم شده بود، حالا ما آوردیمش مرحله اول. من باز یه مقداری این مرحله اول رو با مرحله دوم جابجا کردم، حالا توضیحش میام. تو مرحله اول که ما میخواییم بحث بررسی بکنیم، اول باید ببینیم این متن منتسب به معصوم علیه السلام هست یا نیست. اگر انتساب متن به معصوم علیه السلام اصلا ثابت نباشه، همون مرحله اول شما کاری با این متن نخواهید داشت. حالا یعنی چی انتسابش ثابت نشده باشه؟ مثلا اصلا متن منصوب به غیر معصومه علیه السلام، یا به دلیل ازمار، یا به دلیل اینکه احتمال بدید این قسمت از مثلا عبارت یا کل این عبارت شرح و تفسیر محدثه، نه خود امام علیه السلام، متن ثابت نشه که از معصوم علیه السلام کامل کنار گذاشته میشه به عنوان دلیل روایی. مثال بزنیم، مثلا شما توی کافی دارید، کافی جلد 7 صفحه 142 اومده، الفضل ابن شازان قال لو ان رجلا ضرب ابنه غیر مصرف فی ذلک یرید تعذیب فلان. خب خود مرحوم کلینی متن رو اصلا از فضل ابن شازان نقل کرده. الفضل ابن شازان قال، کتابم داره، بله کتاب زیاد داره، فقط نه فضل ابن شازان. خب این متن اصلا مال معصوم علیه السلام نیست که بخواید شما حالا بحث سندشو بررسی کنید. یا بله به عنوان روایت، بله به عنوان یک نظر، یک فقیه، مثل فتوای مرحوم مفید میمونه، مثلا مثل فتوای مرحوم کلینی میمونه این کلام. بله. مگه فقها نه میگه کنید اجتهاد کردن یا نکردن؟ اجتهاد
میکنه،
تموم شد. مرحوم مفیدم که از خودش نمیگه که، اشکال نداره. نه نگاه کنید، یه بار از شما میگید که من از این مد کشف میکنم نظر معصوم رو، اون غیر از استناد به روایت میکنیم. ما تو مرحله استناد به روایت هست، غیر از اینکه اون کشف هم میگن حاصل نمیشه، مثل فتواهای مرحوم کلینی. بله اجتهادشون کم بوده، اما حداقل مشهور میگن فتواهای مرحوم کلینی بر ما حجت است. فتواهای مرحوم صدوق، بله اجتهادشون کم بوده، ولی معمولا میگن بر ما حجت نداره. باز اگر کسی این کشفیت براش حاصل شد، خب اون یه داستان دیگه است، بحث دیگه است. بله. یا مثلا یک روایتی هست، نگاه کنید مرحوم آقای خویی، مثلا این روایت مزمره، بعد مرحوم آقای خویی تو ذیل این روایت اینجوری میگه و صحیف الجوان یقال ان الروایه مزمره و لا اعتبار بالمزمرات. خب روایت مزمره، گفته سألته، خب من نمیدونم از کی سوال کرد. بعدی شما حالا توضیح میده، میگه حالا مزمرم یه بار هست مثلا زراره میگه ما زالتهو، سماعه مزمر زیاد داره، سماعه میگه سالتهو. خب اینجا شما مثلا قصد دارید این افراد غیر از معصوم سوال نمیکنه، اشکالی نداره. اما یک نفر از مثلا تو این سند سلیمان ابن رشید گفته سالتهو مثلا، یا قاله، نگفته قاله کیه. خب اینو که ما نمیدونیم که از کی سوال میکنه. وقتی نمیدونیم از کی سوال میکنه، ممکنه اصلا از اهل تسنن، از ائمه مفتی خودش سوال کرده باشه، از معصوم سوال نکرده باشه، لذا ما نمیتونیم به حرفش تمسک کنیم. الان البته بحث ما کبروی نیست که حالا مثلا این حرف صحیح هست یا صحیح نیست، اگه صحیح هست چقدر صحیح هست. حرف این است که ما در این مثال میاریم برای مواردی که ثابت نیست این متن از معصوم علیه السلام بیان شده، نقل شده. یا پس این من مزمران، یا مثلا یه روایتی هست، باز این آدرسش رو من نوشتم اگه خواستید مراجعه کنید. مرحوم شیخ خور تو ذیل این روایت میفرماید الا انه یحتمل ان یکون من کلام صدوق لا من الحدیث. یه عبارتی اومده تو حدیث، مرحوم شیخ خور میگه اصلا این تعبیر، این لفظ اصلا ممکنه توضیح خود مرحوم صدوق باشه، اصلا کلام امام علیه السلام نباشه. وقتی کلام امام نیست، باز هم به عنوان روایت قابل تمسک نیست. تو یه چیزم زیاده فقی تقریبا میشه گفت متاسفانه اینی که مطالبی رو خود مرحوم مفید تو کتاب آورده زیاده. اینجوری نیست که کتاب صرف حدیث باشه، کتاب فتوایی بوده، ما داریم از احادیثش استفاده میکنیم، ولی کتاب فتوایی، لذا خیلی وقتا روایت رو آورده بدون اینکه بگه این روایت تموم شد، حالا من دارم حرف خودم رو میزنم. یه بار از شما روایت رو میگید، بعد میگید انتها اقولو. خب خیلی روشن میفهمیم که تو اون روایت تموم شد، مرحوم شیخ صاحب داره حرف خودش رو میزنه، ولی اینجوری نیست. خیلی وقتا بدون هیچ عبارتی کلام امام آورده بعدم توضیح داده. ما قرینه داریم که کلام، یعنی اطمینان داریم که بر خیلی از موارد کلام امام نیست. و بعد خیلی وقتا ممکنه اصلا شک کنیم این جزء کلام معصوم علیه السلام یا کلام مرحوم شیخ صدوقه. توی حالا این نرم افزارها معمولا اومدن اجتهادن رنگاشو فرق گذاشتن، اگه اشتباه نکنم مثلا متن احادیث رو آبی کردن توی این نرم افزارا، متن کلام مرحوم صدوق رو سیاه کردن. به این که اجتهاد ما کردیم که مثلا این قسمت فتوای مرحوم صدوقه، اون قسمت متن روایته، اما چقدر اینها قابل اعتماد هست باید، و خلاصه شک هم بکنیم این مشکل رو باهاش داریم. توی تهذیب و استبصار هم اینجوری هستا، یعنی تو تهذیب و استبصار هم متن روایت رو میاره، بعد جمع عرفی میکنه، مثلا توضیح میده، اینا هست. اما توی تهذیب و استبصار معمولا خیلی واضح تره، خیلی واضح تره. تو اول عبارتش که کلام خودش رو میگه روشنه که کلام روش کلام باشه. خب این پس ما میگید مرحله اول اصلا انتساب ثابت بشه، بعد تو مرحله یعنی چیه؟ خب نسبت به بعضی ها علما میفرمند که نسبت به بعضی افراد ما یقین داریم که اینجوری نبوده، یعنی از غیر معصوم علیه السلام سوال نمی کردن. نه اهل تسنن، اهل تسنن که چرا؟ همه مفتیشون نقل کردن دیگه. خب یه نفر از حالا نمیدونیم اهل تسنن یا شیعه است. اونم که مثلا شیعه است از امام در نقل کنه یا از یک راوی و مفتیش در نقل. یه نفر شیعه است از علی ابن مهدیار سوال کرده، میگه سألته، عبارتش قبلا معلومه، میگه من رفتم پیش علی ابن مهدیار، بعد چند تا سوال داشتم، یه اتفاقی افتاد، بعد سألته. خب حالا اون قسمت اول روایت به ما نقل نشده که من رفتم پیش علی ابن مهدیار چند تا سوال داشتم، ولی خب در مورد شیعه ها معمولا این احتمال رو منتفی میده نظر علما. این کنید حالا بحث کبرویشو نداریم، ولی داخل پرانتز کلن برخی هم معتقدن ما این روایاتی که به دست ما رسیده کی نقل کرده برای ما؟ محمدون سالاس دیگه. محمدون سالاس این کتاب، این مطالب رو، این روایات رو تو کتاباشون آوردن، حتما روایت بوده آوردن. مرحوم کلینی که نمیاد از ائمه مفتی اهل تسنن نقل بکنه، که حتما از معصوم علیه السلام بوده که مرحوم کلینی آورده. شما میگید آقا من سلیمان ابن رشید رو نمیشناسم. خب شما نمیشناسی، مرحوم کلینی که میشناخته، که مرحوم کلینی قرینه داشته که سلیمان ابن رشید از معصوم علیه السلام نقل کرده، که تو کتاب کافی مثلا آورده، تو مرحوم صدوق تو فقیه آورده یا مرحوم. برخی با این استدلال میگن تمام این مزمراتی که تو کتب اربعه است ما اطمینان داریم از معصوم علیه السلام، مزمرات و مشکلش رو با این بیان حل میکنه. حالا این بیان درسته درست نیست، چقدر درسته دیگه میگم به بحث کبرویه، احتمال جدیه. خب یا کنید الان مثلا فرض بفرمایید من نیاز هست مثلا متن فقیه الان نگاه کنیم یا نیاز نیست؟ مثلا خدمتتون عرض کنیم که علای قسمتی رو بیاریم نگاه کنید، اینا با این رنگی که آورده مثلا نمش تشخیصش این است که اینا متن رو باید نگاه کنید اینجا رو سیاه کرد. و اما الفقرا فهم اهل الزمانت والحاجه، تفاوت رنگ پیداست؟ از دستگاه من بیشتر اونجا رنگش واضح تره. اینا مثلا خب نکنید بعد از روایت اصلا نگفته انتها، اولش هم نگفته عقولو. اینا اجتهادان اومدن پاراگراف بردن پاراگراف بعدی. بله خب آره ما سوادشو نداشتیم. خب ایشون ما قرائنی داریم که این متن متن مال چیز نیست، متن امام نیست. حتی اگر ثابت هم نشه، اگه شک کنیم مثلا این قسمت متن امام علیه السلام، نمیشه تمثل کرد. البته بعضی اینجا گفتن که آقا مثلا اصل این است که جزء حدیث است و اینها، ولی تو متن مرحوم صدوق خیلی بعیده این اصل جاری بشه. وقتی نمیگه انتها، نمیگه عقولو، بگیم یعنی مدامی روایته والعهدت علا مدعی. بگذاریم. خب پس این هم نکته بعد. مرحله بعد، حالا ما ثابت شد که این متن از معصوم علیه السلام هست، متن مال معصوم باشه، توی متداول باید قاله آخر باشه، ممکنه هم قاله اول باشه ها، باید مرسل باشه بگه قال صادق علیه الصلاه والسلام. مرحله بعد که جلسه قبل به عنوان مرحله اول ذکر کردیم، الان آوردیمش مرحله دوم، اعتبار منبع روایت. بعد از اینکه ثابت شد حالا این متن مال معصوم علیه الصلاه والسلام، باید بریم اعتبار منبعش رو صحبت کنیم، که این رو مفصل جلسه قبل مطرح کردیم، گفتیم که بالاخره این روایت چه کتابی اومده، کتاب اعتبار داره، همه مطالبش به مؤلفش منتسب هست یا نه. مرحله سوم بعد از اینکه ما فهمیدیم این کتاب مثلا قرب الاسناد مال همیریه و این متنی که در اختیار ماست و خود همیری نوشته، حالا سوال پیش میاد خود آقای همیری ثقه است یا ثقه اونی که بر من کتاب نوشته؟ ممکنه مثلا دروغ گفته باشه. فرض کنید کتاب توحف العقول شما مکاسب را با روایت توحف العقول شروع کردید، بله خیلی هم مفصل بود، حسن ابن علی ابن شعبه، خب حالا اصلا ایشون این شخص ثقه است، من میتونم به متنی که بر من نوشته اعتماد کنم یا نه؟ این میشه مرحله سوم، که خب یه داستان باز کار رجالی میطلبه. مرحله چهارم بله این مثاله، بله دوائم الاسلام بحث داره که مثلا این مؤلفش ثقه هست یا ثقه نیست، یا اون کتابه اسمش از خاطرم رفت، یا کنی مثلا دعایم الاسلام مؤلفش مال قرن چهاره، خیلی کتاب قدیمی به حساب میاد، اما مثلا نعمان ابن محمد مغربی ابن حیون این ثقه بوده یا ثقه نه؟
دو نفره
نه، ابن حیون کنیشه دیگه، این بحث داره، احادیث فقهی هم داره. بله خب اگه شما مؤلف کتاب رو نتونستید وثاقتش رو احراز کنید دیگه هیچ کدوم از روایات قابل یه توضیحات مختصری داری. مرحله چهارم حالا ما وثاقت کتابم صاحب کتابم ثابت کردیم، مثلا نویسنده معلوم کلینیه دیگه، مثلا اوثق و ازبط براش گفتن دیگه، از کم نظیرهای تاریخ شیعه است. حالا مرحله بعد تازه میرسه به شناخت سلسله سند واقعی و صحیح روایت. یا کنید تا رسیدید به متن روایت نگید که خب آقای الف نقل کرده از آقای ب، آقای ب از آقای جیم، دال تموم، خب مثلا همه سقن تموم شد. نه چرا؟ چون ممکنه این سند اشتباه باشه یا سق داشته باشه، یا اصلا آقای الف از آقای ب نقل نکرده، آقای نون از آقای ب نقل کرده. بله چون که اصلا اشتباه نمیشته، نساخ اشتباه کردن نمیشته. حالا نمونه شما میگید بکنید توی نسخه برداری اسناد و روایات ما اشتباه زیاد رخ داده، زیاد رخ داده، محدود نیست، و خب به شکل طبیعی هم تو این همه سال که این نسخه برداری ها اینا شده و اسمها هم شبیه بوده به حسن و نسخه برداری هم دستی بوده، این اشتباه خیلی زیاد محتمله. حالا ما مثال میزنیم تو اشتباهاتی که تو سند رخ داده، ولی برای اینکه ما بفهمیم واقعا سند واقعی این روایت چیه، اولا باید ببینیم نسخ متعددی که مثلا از کافی نقل شده چه سندی اینجا آوردن. بله، ما باید نسخ معتبر رو مراجعه کنیم نه متأخرین. و مثلا فرض کنید در مورد کافی این زحمت کشیده شده که یه چاپ دارالحدیث 15 جلدیه تو نرم افزارام هست، مثلا گفته این که ما نسخ معتبر رو دیدیم. البته شما مقدمش مراجعه کنید میبینید که یه تعداد هم نسخ معتبر بوده، اونا هم هیچ دسترسی نداشتن، ولی خب دیگه شکل طبیعی ما هم نمیتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. ولی همون هم که زحمت کشیدن، بله همون هم که زحمت کشیدن کار قابل توجهیه. بعد شما میبینید که یکی نسخه کافیش مثلا اومده تو متن مقابلش، یا نگاه کنید توی خود این روایت رو ممکنه علاوه برای اینکه مرحوم کلینی نقل کرده باشه، مرحوم صدوق هم نقل کرده باشه، اونم میشه یعنی اون سندش چیه، یا شیخ طوسی هم نقل کرده، یا خود مرحوم صدوق که تو فقیه نقل کرده تو خصال هم نقل کرده، تو علل هم نقل کرده. غیر از این، این روایت رو مرحوم فیض تو وافی نقل کرده، مرحوم شیخ خور عامری تو وسائل نقل کرده، مرحوم مجلسی تو مرات الاغول مثلا نقل کرده. یا کنید اینا میتونن یه نسخه دیگه ای از سند باشن. آره، چون نگاه کنید کافی که فرض کنید الان به دست من رسیده، حالا مثالشو میگیم، مثلا گفته محمد ابن الحجال، اما وقتی مثلا مرات الاغول رو نگاه میکنه نوشته محمد الحجال نه بن حجال، محمد الحجال یعنی الحجال صفت خودشه، خود محمد الحجاله، نه اینکه محمدی که پسر الحجال است. خب این احتمال قویه که اون نسخه ای که از کافی دست مرحوم مجلسی بوده، چون این چیزی که الان در اختیار ماست و چاپیه که حالا زحمت زیاد و خوبی برش کشیدن، اما خب اعتبار اشتباه، احتمال اشتباه اینا هم توش هست. یا کتابای فقهی این روایت با این سند ذکر کرده، مرحوم علامه مثلا فرض کنید تو منتهی ذکر کرده، اونجا اومده گفته محمد الحجال مثلا. حالا تو بحث متن هم مفصل اینو بررسی خواهیم کرد که تو متن هم ممکنه چنین اشتباهایی شده باشه. ما اول باید در قدم اول باید بریم متن صحیح رو پیدا کنیم، اصلا متن صحیح روایت چیه با این تتبعها. یکی از اساتید بود میگفت فقه تتبعیه، اینجوری نیست که بشینی فکر کنی و استدلال کنی، یکی از کاراش اینه انسان باید تتبع بکنه ببینه اصلا سند واقعی چیه، متن واقعی چیه. ما شاید توی این 4 سالی که خدمت آقای هاشمی شاهرودی رسیدیم فقط ایشون یه اشکال ما رو قبول کرد، اونم همین سند بود. یه سند رو ایشون گفت که از فلان این روایت تهذیب دیده بود ایشون، فلانی هم ثقه نیست، روایت گذاشت کنار. ما رفتیم گفتیم که این به این قرینه سند این نیست، سند اینه و روایت ثقه میشه. ایشون رفت فردا نگاه کرد مد گفت درست، سند اینه و روایت صحیح است. خلاصه این پید آره بله، خلاصه این که میگم اهمیت این بحث پیدا کردن سند صحیح، تا تهذیب باز کردی گفتید سند اینه، این تموم نمیشه قضیه، تا کافی باز کردید، تا وسائل باز کردید دیدید سند اینه، این قضیه تموم نمیشه. حالا من تو جامعه الحدیث هم یه چیزی نشونتون میدم. یا کنید مثلا فرض کنید این روایت داریم توی کافی هست جلد 1 صفحه 238، عدت من اصحاب احمد ابن محمد، مثلا روایت تمام سند صحیحه، یک کسی توی این عبارت از عبدالله ابن حجال. خب ما عبدالله ابن حجال اصلا نداریم توی کتب روایی، خب کتب رجالی، خب شما چی میایید میگید؟ میگید آقا عبدالله ابن حجال مثلا نمیدونیم کیه، سند حجیت نداره. در حالی که اگر شما نسخ دیگه کافی رو مراجعه کنید، نه نسخه چاپی رو، نسخه چاپی که از یه برخی نسخه رو، نه اون نسخه هایی که نسخه چاپی به اون توجه نداشته رو مراجعه بکنید، میبینید نوشته محمد عبدالله الحجال، یا شواهد رجالی که حالا دیگه بحثش نیست اینجا، تو رجال خواهید خوند. بله نه یا احمد ابن محمد یا اشعریه، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه، یا احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، که هیچ کدوم از اصحاب اجماع نیست. خب اما اگر این شد عبدالله الحجال، خب شما میدونید این میشه عبدالله ابن عبدالله الحجال پسر محمد، مثلا ترجمه شده ثقه مثلا روایت شد حجه، قضیه کامل فرق کرد. نداریم نه حجام نداریم اینجا برای این عبدالله. ولی خب نه نگاه کنید، ما هم نمیخوایم بشینیم خودمون، اون تحلیل ها ممکنه بعضی وقتا جواب بده، اما تحلیل فکری غیر از این که من اصلا نسخه دارم براش، یعنی میگم که آقا من نشستم خودم فکر کنم پیش خودم که آقا این حجام بوده اشتباه نوشتن، نه من نسخه دارم، اینه، این نسخه رو میبینی، این عبدالله ابن حجاله، این عبدالله الحجاله. خب میگه پس حداقل مردد شد، حالا من یه شواهدی برات میارم این درسته این درست نیست. وقتی این درست شد خب اینم که توثیق شد و تموم شد. متن کافی چاپی، اینی که این هشت جلدی که دوی خونه های ما هست اسلامیه و اینا هست اونه. خب مثلا من حالا این کافی دارون حدیث رو نشونتون بدم خدمتتون. کار کلن کار فقهی به این سادگی نیست. آه نگاه کنید مثلا فرض کنید این یه نمونه، اینجا نگاه کنید سند نوشته یونس ان هیثم ابی روح صاحب الخان، درسته؟ خب حالا تعلیقه دوازد در وسائل چی اومده؟ هیثم بن ابی روح صاحب الخان. خب حالا خلاصه ابی روح مال خود هیثمه یا مال پدرشه؟ توی شاید موارد متعدد اینا زحمت کشیدن این کارا رو کردم، بعضا شواهدم تو این کتاب اومده، نمیخوام بگم که هر چی گفتن درسته، اینجوری نیست، ولی زحمت زیادی کشیدن برای اینکه این نسخه ها رو مقابله کنن، وسائل و وافی رو ببینن، کتاب دیگر ببینن و تحذیب و حتی گاهی وقتا اگه اختلاف داره اینجا ذکر بکنن. نگاه کنید مثلا توی اینجا شما میدید حمید ابن زیاد یا حمید ابن زیاد ان حسن ابن محمد، خب میگه که در نسخه هایی که اسم اینایی که اینجا گذاشته قاف و کاف و میم و نون و اینا نسخه های کافیه، میگه توی مقدمه گفته این نسخه این علامت مال کدوم نسخه است، یه نسخه مثلا هست مصحح شهید ثانیه مثلا، یه نسخه هست به دست ما رسته مصحح صاحب وسائل مثلا یا به قلم صاحب وسائل، اونجا خلاصه داره. بعد میگه و فیلام، یعنی نسخه لام، کافی چاپی و وسائل حسن ابن محمد ابن سما است. خب این خیلی فرق میکنه. چرا؟ اگه حسن ابن محمد فقط باشه میگید آقا حسن ابن محمد تو این طبقه پنج تان من نمیدونم کدوم میشه، روایت حجت نیست، مردد میشه بین مثلا ثقه و غیر ثقه. اما اگه حسن ابن محمد ابن سماه باشه خب قضیه کامل روشنه، ایشون هم مثلا ثقه است. بله مثلا نه که ثقه داره، حسن ابن محمد یه عنوان مردد بین حسن ابن محمد ابن سماه است مثلا و حسن ابن محمد ابن یکی دیگه، قرائن هم مثلا نمیشه کشف کرد. قرینه مثلا راوی مروی طبق اینا نمیشه کشف. مثل همون تعبیر احمد ابن محمد که عرض کردم مردد بین دو نفره، حالا اونجا خوب بود چون دوتاشون سقن مثلا، اما اینجا داستان خیلی فرق میکنه که سند صحیح داخل پرانتز. بعضی وقتا این اضافه ها هم که اینجا کردن اجتهادی بوده. نه مثلا صاحب بصائر که نوشته حسن ابن محمد یه بن سماع هم اجتهادن بهش اضافه کرده. از این اجتهاد البته صاحب بصائر من خیلی نسبت نمیدم، چون صاحب بصائر این کارا خیلی نمیکنه، یا شاید بعضی ها مدعیان هیچ وقت نمیکنه. اما مرحوم فیض کاشانی الا ماشاءالله وافی، آره وافی، برای همین خیلی از این نظر غیر قابل استفاده است، چون اصلا عنوانو عوض کرده. مثلا فرض کنید توی متن روایت داره محمد ابن اسماعیل همه متنو، بعد وافی سند نوشته، ننوشته اصلا محمد ابن اسماعیل، نوشته انل میسمی. انل میسمی از کجا اومد؟ خودش اجتهاد کرده که این محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل میسمیه، بعد فقط میسمی تو سند آورده خدا رحمتش کنه، اصلا محمد ابن اسماعیل هم نیورده. حالا وافی هم اگه نگاه کنی داره توی این قضیه کم کم تقریبا، نه تقریبا البته، بله بحث داره بست. ولی اینقدر روایت تو کافی داره و عدتون من اصحابنا ازش نقل میکنن که آره یه مقداری به نظر میشه زشت بشه. کاری حالا بحث رجالی نداریم ما. خب یه مثال دوم نگاه کنید، تو تهذیب جلد 7 صفحه 276 اومده که حسین ابن سعید، یا کنید مثال اولی که انتخاب شده با توجه به ملاحظه نسخ دیگه است، مثال دوم با توجه به ملاحظه کتب دیگه است که این روایت رو نقل کردن. یه روایت مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، سند اینه: حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابه. حالا علی ابن حدید بعضی ها توش بحث دارن که آقا ثقه است یا نه، طبق این روایت میشه مثلا حجت نیست. چرا؟ چون وثاقت علی ابن حدید رو مشخص نیست. مثلا ما هم این مسلک رو که مربیان انهای ابن ابی عمیر ثقه هستن، بعضی ها میگن که تو اشاره میکن تو رجالم خواهید خون، اینم قبول نداریم. خب این روایت حجت نخواهد. اما شما به کافی که نگاه میکنید، کافی سند اینجوریه: ان ابن امی عمیر ان جمیل ابن دراج. اصلا علی ابن حدید تو سند نیست،
فاکتور
نگرفتن. اشکال چیه؟ اشکال نه، اتفاقا شواهد رجالی میخوام، نوشتم شواهد رجالی، شواهد رجالی میخوام براتون بگم. ابن امی عمیر راوی مستقیم جمیل ابن دراج. یک. دو، خیلی از موارد ابن ابی عمیر و علی ابن حدید از جمیل ابن دراج نقل کردن، نه ابن ابی عمیر ان علی ابن حدید. اینجا احتمال زیادی واو تبدیل به ان شده تو نسخه برداری. اون کسی که داشته تهذیب می نوشته به جای اینکه بنویسه ابن ابی عمیر و علی ابن حدید، یعنی دوتاشون از یه نفر، چون همیشه متداول می‌نویسن ان، اشتباهی نوشته ابن ابی عمیر ان علی ابن حدید. خب میگم سند کافی رو داریم، شواهد رجالی هم زمینه می‌کنیم، اطمینان پیدا می‌کنیم اینجا وابه. نه علی ابن ابی عمیر مستقیم از جمیل ابن دراج نقل کرده، فقط نقل ابن ابی عمیر رو نقل گفته بود. خب اینا فقط میگم مثال بود برای اینکه عدم توجه، نم عدم توجه به این مرحله سبب اشتباهاتی در کلمات بزرگان شده است که این اشتباه معمولا ناشی از اعتماد به نقل سند توسط مرحوم شیخ رامولی در وسایل شیعه است. اعتماد کردن به نقل حساب وسایل، نقل دقیق نیست. مثلا فرض کنید این اشتباهی که مثلا اینجا نگاه کنید، این کلام مال تهذیب الاصول، بله تغییرات های صبحانه، توی بحث براءت روایت رو اینجوری آورده، نگاه کنید مرحوم شیخ هرامالی اینو درست میگه. مرحوم شیخ هرامالی توی کتاب قضا گفته محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صدوق قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. خب این گفته این که خب این از مرسلات قطعی مرحوم صدوقه. نه نکنید، دو نوع تعبیر داره مرحوم صدوق تو مرسلاتش از معصومی. یه بار مستقیم میگه قال الصادق علیه السلام، یعنی نسبت قطعی میده که حضرت چنین چیزی فرمودن. بعضی وقتا میگه رویه عن الصادق علیه السلام، رویه یعنی نقل شده، من مثلا مطمئن نیستم امام چنین چیزی فرموده باشن. امثال مرحوم امام رحمت الله علیه میفرمان که آقا اگر نسبت قطعی داد مرحوم صدوق، گفت قال از صادق علیه السلام، این روایت حجته. اگه گفت رویه عن صادق علیه السلام، این روایت حجت نیست چون نسبت قطعی نداده. خب این مبنا رو داشته باشید، خیلی ها مخالفن با این مبنا، اما این مبنای ایشون. حالا شما که مراجعه میکنید به وسائل، میبینید که نسبت قطعی داده، گفته قال از صادق علیه السلام، پس روایت حجته، درسته؟ اما اگه خودتون مراجعه کنید به فقیه، عبارت اینه و ان صادق، و ان صادق، ببخشید به کتاب اینجا، به کتاب فقیه نگاه کنید، نوشته رویه ان صادق، نگفته قال از صادق. مرحوم صاحب وسائل رویه ان صادق رو تبدیل کرده به قال از صادق، مشکل اینجا رو شد. اصلا روایتی که حجت نبود و کردش حجت. خب ما به نقل حساب وسایل اعتماد نباید بکنیم، به نقل هیچ کس نباید اعتماد کنیم، به هیچ کدوم از این تقریباً کتاب چاپی نباید به این شکل اعتماد جازم داشت. خب و شبیه این اشتباه هم توی چیزم هست، خدمتتون عرض کنم که فکر کنم همین روایت دقیقا فکر کنم توی بحوث 600 رم مراجعه کنید همین مشکل رو داره. 600 رم فقط به نقل صاحب وسائل تکیه کرده، میگه از مرسلات قطعیه، فقط خود 600 میگه من مرسلات قطعی رو قبول ندارم، بر من فرق نمی کنه مرسل قطعی و غیر قطعی، ولی باز هم تصور شده که این از مرسلات قطعی است. این مرحله چه؟ میگه که مرسلات قطعی، حالا تو رجال خواهید کن، میگه اجتهادیه، بر ما حجت نیست، اجتهاد کرده قطعی نسبت دید. چی؟ نه، شما با قرائن اطمینان حاصل میکنید که سند چیه.
نه اول نه،
اول نه. چرا میفت؟ نمیشه، اعتماد نباید کرد. بله، حالا یه چیزی هست، این نمیدونم اینو نگاه کردید یا نه، بکنید توی این نرم افزار یه قسمتی داره، این جمال احادیث، بله بکنید، حالا این 21 بیشتر جمال احادیث، یه قسمت حدیث داره اینجا. شما مقایسه شما میتونید بکنید، مقایسه یه بار هست با احادیث مشابه اینا، حالا با توجه به نرم افزار کم و کاست داره، اما یه زحمتیش کشیدن. یا کنید متن روایت که اینجاست تو کافی، مثلا دومین روایت جلد 1 صفحه 10، دومین روایت اونا اومدن توی این قسمت روایت‌های مشابه رو نقل کردن. خب خود اینجا یه احادیث مشابه داره، یه اسناد بازسازی شده است. اینا خودشون بازسازی کردن احادیث رو اجتهاده. بله. اینجا یه بحث چیز داره، یه احادیث مشابه داره. احادیث مشابه میگه همین روایتی که شما تو کافی دارید رو من از مرات العقول براتون اینجا میارم، خب کارتون راحت میکنه. آره، کار شما رو تو پیدا کردن سند صحیح راحت میکنه. نگاه میکنید ببینید وافی سند رو چجوری آورده. از مرات العقول میاد، نگاه کنید، بعد میزنید بعدی. حالا از وسائل براتون آورد، درست شد؟ میزنید بعدی، از وافی براتون میاره. حالا برای این که مثلا نگاه کنید، من این نمونه رو به شما نشون بدم، بگم وافی یکم دخل و تصرف میکنه. تو کافی اومده علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن عمر ابن عثمان، تو وافی اینجوری گفته علی ابن محمد عن سهل عن عمر ابن عثمان، ابن زیادشو دیگه گفته علکیه بازه مثلا، آره حذف کرده. خب این عددا یعنی درصد انطباق و شباهت این روایت با اون روایت اصلی شما، یعنی این چیزی که تو مثلا اون اولی اینجا 100% عین اونه، این 99%. این درصد دارم کامپیوتر در آورده، این نرم افزاری در آورده. حالا ممکنه اون باشه، ممکنه چیز دیگه باشه، متنم دخیله، متنم دخیله، فقط سند چنه؟ آدرس جلد 1 صفحه 10 حدیث 2 میکنید، اینه جلد 1 صفحه 10 حدیث 2. اون یکیش دیگه نمیدونم چی، اینه این جلد 1، اینه یکیش دو. بعد حدیث دو باب یک اینجوری جل. حالا اینو میخواستیم ببینیم، فکر کنم فقط نه، نگاه کنید اینجا 21 کتاب پیدا کرده، میگه من 21 حدیث مشابه پیدا کردم. آره. بعد من میزنم برو بعدی، از بالا ترتیبشم بر اساس درصده، اونی که 100% مثلا اول میاره، بعد همینجور میره پایین، بعد 99 99. بعد نگاه کنید از تفسیر نور الثقلین این روایت رو نقل کرده اوورده. بله، خب اینم یه باز قابل تأمل. توی روایت های متعددی از محاسن برقی، خب از مشکات الانوار، من لا یحضره الفقیه، که خب باز مهمه، روزت رو نکنم، هر دو رو ظاهرا لحاظ کرده، اینجوری تو ذهنم هست. اونم هست، مال مربوط متن، دلالت اونجا هم باید بگیم. البته اگه بخواید کامل تر از این مقایسه رو داشته باشید، سایت جامع الاحادیث مال نوره، آره اون از این کامل تره، این خیلی خوبه ولی نقصایی داره. چه نه؟ نه احادیث بیشتری رو مشابه براتون میاره. خب خدمتون عرض کنم که چیزی میخواستم نشون بدم. آره آها یه چیز دیگه من بگم، یه روایت دیگه است، اما یه قسمت از محتوای این شبیه این باشه، کافی براتون میاره. مثلا این 5 تا مطلب این حدیث گفته، اون یه 5 تا دیگه، اون یه 10 تا دیگه گفته، ولی تو یک مطلب مشترکه اونو میاره. باز میتونه باز به اون فرمایش شما هم خانوادگی میتونه کمک کنه، تو سند دیگه نمیتونه کمک کنه. بله، چون ما سند همین روایت رو میخوایم، نه سند روایت هم خانواده یا مشابهش رو. باید مطمئن بشیم همین رو نقل کرده مرحوم صدوق مثلا اون وقت. این من یه چیزی رو میخواستم اینجا پیدا بکنم، پیدا نکردم. آها، نگاه کنید، من اینجا هرچی گشتم مثلا کافی چاپ دارالحدیث رو پیدا نکردم جز این مشابه ها، در حالی که باید بیاره و میاره معمولا. مگه میشه روایت کافی چاپی داشته باشه؟ این ممکنه شما بگید این از نقص های این نرم افزاره. عرض کردم این کاف کامل نیست. اجازه بدید من مثلا همین روایت رو بیارم توی کافی چاپ دارالحدیث. این مقدمه این مرحوم کلینی هم بخونید، مقدمه خوبی. به این مناسبت که تمام روایت کافی حجیت داشته باشه. آها، یه نکته من عرض بکنم خدمتتون. خب بگذاریم، ما این روایت رو عرض، خب این بالاخره پیدا کردن سند صحیح. مرحله بعدی اینم خیلی مهمه، تشخیص افراد واقع شدن در سنده. اصلا آقا اومد تو سند بود مثلا احمد ابن محمد، همه سندام اینه واقعا هم احمد ابن محمده و مرحوم کلینی نگفته احمد ابن محمد ابن ایسا، حالا باید بریم تحقیق کنیم. اگه یه جایی بود که یکیشون خوب بود یکیشون بد بود یکیشون معلوم نبود، این بحث خودش رو، این قواعد تمیز مشترکات و توحید مختلفات و بقیه قواعد اینجا به درد میخوره، خیلی به درد میخوره و کار بسیار، بعضی وقتا کار واقعا شاقیه و بعضی وقتا هم به نتیجه نمیرسه، یعنی آخرش هم میگی مردده بین الف و به. و خب اگه اینجوری بشه هم میدونید که باید وثاقت هر دو ثابت بشه تا سند صحیح بشه، چون محتمل باشه که به نقل کرده که ثقه نیست، مصداق خبر ثقه بودنش مشکوکه، صغرای شما ثابت نمیشود. این بحثا دیگه بحثای رجالی خودش فنای خیلی چیزی داره، بگذاریم. حالا ما اومدیم سند رو کامل فهمیدیم، افرادم تشخیص دادیم، مثلا این احمد ابن محمد ابن ایساس. مرحله بعد این است که بررسی بشه این سند اسناد داره، مرسله، معلقه و این اقسامی که برای سندهای احادیث مطرح هست. بس مثلا فرض کنید شما میدونید سند اینه، احمد ابن محمد ان محمد ابن مسلم، احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن مسلم. خب شما اگر که قواعد طبقات زمان و مکان این راویا رو بشناسید میفهمید که آقا احمد ابن محمد ابن عیسی نمیتونه از محمد ابن مسلم نقل کنه، روایت مرسله، ثقه داره. نگید که آقا خب احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه است، محمد ابن مسلم هم ثقه است، روایت شد صحیح. خب نه، چون اینجا اصلا نمیتونه اشعری از محمد ابن مسلم نقل کنه. این میشه مرحله بعد. یعنی ما چی؟ نه این واقعی هم هست، نه نمیتونه. پس ما حالا افرادم که شناختیم، حالا ببینید سند متصله سق داره بر قانون طبقات و اینها یا نه. مرحله بعد آقا ما فهمیدیم آقا افراد رو پیدا کردیم، ارسال اسناد هم داره، حالا باید ببینیم که افراد ثقه هستن یا نه. آره سند رو میدونیم نمیدونیم. یا کنید مثلا فرض کنید این روایت رو ما پیدا کردیم، سندم همینه، علی ابن محمد ابن مثلا فهمیدیم علی ابن محمد ابن علان کلینیه، این عن سهل ابن زیاد آدمیه، عثمان عمر ابن عثمان، مفضل ابن صالح ابی جمیله، عن سعد ابن طریب، عن اسبق ابن نباته، سند درست. حالا سوال پیش میاد آیا این روایت مثلا افراد ثقه هستن یا ثقه نیستن؟ یکی یکی باید بررسی بشه. یک، علی ابن محمد توثیق عام داره یا توثیق خاص؟ درست؟ شما میگید توثیق خاص داره، مثلا سهل ابن زیاد توثیق عام داره و اون بحثای رجالی اینجا مطرح میشه. البته یه چیزی هم هست، گاهی وقتا یا قرائن، اینجا رو داریم میگیم، گاهی وقتا قرائن توثیقی تو خود سند موجوده. مثلا شما توی توثیقات عام میگید که مرویون انهای ابن ابی عمر ثقه هستن، قبوله؟ خب حالا شما که میرید تو سند نگاه میکنید، میبینید که مثلا فرض کنید ابن ابی عمر نقل کرده از الف، یه بار هست به عنوان توثیق آ میگید خب آقای الف ابن ب مرویون انه ابن ابی عمر ثقه است، تموش. اینو دیگه همیشه تو کتاباتون می‌نویسید ثقه، علی ابن بسقه، علی ابن بسقه، تمام. یه بار هست آره به توثیقا، یعنی به ساقت الف ابن ب ثابت میشه. یه بار هست شما تو سند دارید ابن ابی عمر از الف نقل کرده، اصلا نمیتونید این الف الف ابن بس یا الف ابن جیمه، راه تشخیصش هم نیست. خب میشه سند مردد، من نمیدونم الف ابن ب یا الف ابن جیم، سند رو میذارید کنار. خیر، آها، میگید نگاه کنید من نمیدونم کیه، الانم میگم نمیدونم کیه، اما میدونم چون مرویانن ابن ابی عمر ثقه است، همین کافیه. من نمیدونم، اگه به من بگید نمیتونم بگم این حتما الف ابن ب است، نه، ولی مثلا میدونم ثقه است، تموم شد. یه حتی نیازی نیست بررسی بشه که این الف ابن بس یا الف ابن جیم. پس این میشه قرائن توثیق تو خود سند، یا قرائن توثیق تو کتابی که اون روایت رو نقل کرده، اونایی که مثلا همه روایت کافی رو کامل الجهت و حجت میدونن، اومده تو سند مثلا الف، من نمیدونم الف کیه، مهم نیست، چون هر کی مثلا تو کافی باشه، خلاصه باید حجیت ثابت میشه. بحث داره، بحث رجالی داره، هره کار به این آسان نیست، چون ما داریم کسایی که تذیب شدن ابن ابی عمر ازشون نقل کرد، میگن بعضی ها میگن تعارض میشه، بعضی میگن تعارض میشه، بعضی ها میگن اون تضعیف معلوم میشه، تضعیفتون نقل نیست، جمع میکنن یه جورایی به اصطلاح. خب خدمتتون عرض کنم که اینجوری مرحله بعدی دیگه بحثو جمع کنیم. گاهی سند روایت قابل تصحیح نیست، شما هر کاری کردید این سند تصحیح نشد، آخرش یکی دو نفر اینجا بودن که توثیق نشدن، روایت میذارید کنار. چیکار میکنید؟ چیکار؟ تعویض سند. اگه شما بحث تعویض سند یه باز بحث مفصل رجالی قبول کردید، یه روایت دارید مثلا سند داره تا زراره، مثلا شما میگید این روایت حجیت نداره چون دو نفر تو سند هستن، یه نفر هست توثیق نمیشه، یه قواعدی هست میان سند رو عوض میکنن. چگونه؟ خیلی مختصر من توضیح بدم. مرحوم مثلا فرض کنید مرحوم شیخ طوسی توی فهرست اومده گفته که من به زراره، به تمام کتاب‌ها و روایت‌های زراره این سند رو دارم. خب یه سند پس داریم برای همه روایت‌های زراره. از طرفی این سندی که الان ما داریم اشکال داره. خب ولی نقل، مثلا فرض کنید نقل زراره است، روایت زراره است دیگه. به جای این سلسله سندی که تا زراره توی این سند هست، این سلسله سند اصلا بر می‌داریم. مرحوم شیخ طوسی گفته من به همه روایاتش از جمله این روایتش اون سند رو دارم، اون سند رو بر می‌داریم، یه جانشین می‌کنیم، سندم صحیحه، روایت میشه بوده. خود این داستان تعویض سند داستان پیچیده، مفصل و اختلافیه، ولی بحث جدیه. در حال حاضر بعضی هم خیلی از این کارا میکنن. بله.
یعنی بعد بعد برای مشکشی فهمیدم توی مشکل اون
طرفه تو فهرست
همه سندها من همینه. یعنی هر روایتی از دور
نه، من این سند رو هم دارم.
همین
دیگه کافیه. تعبیر اینه تو فهرست، مثلا گفته که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، همه کتاب های زراره و همه روایت های زراره من این سند دارم بهش. خب شما یه روایت دارید از زراره است،
ولی ایشون نقل نکرده،
تعذیب است اصلا، تا نقلم کرده، تو تعذیب نقل کرده، با یه سند دیگه نقل کرده. آره. گفته من به همه روایتش این سند رو دارم. خب این روایت هم پس این سند رو داره دیگه. بعضی اینجوری میگن. خود تعویض سند هم چند مدله. تعویض سند با طریق نجاشی، تعویض سند با طریق صدوق، تعویض سند با صدوق با شیخ. روایت رو صدوق نقل کرده، شما با شیخ تغییر بدید. چرا؟ چون روایتی که صدوق دیده حتما شیخ هم دیده دیگه، مگه میشه شیخ فقیه دستش نبوده باشه؟ خب پس دیده و بعدم خودش هم گفته من به همه روایت زراره این سند رو دارم. حتی میشه روایت های فقیه رو هم اصلاح کرد. پس این که ما اومدیم و سند رو بررسی کردیم، دیدیم سند اعتبار نداره، سند رو نمیشه گذاشت کنار. بحث تعویض سند هم خودش کار به این سادگی نیست. یعنی یه ممکنه یه سند پیدا کردن یه هفته وقت ببره، کار ببره. اگه بخوایم کار جدی تو فقه بکنیم، اگه میخوایم بگیم و رد شیم که بسیاری هست. اینجوریه میشه همین چیزی که هست. نه بله سخت میشه، بله کار چرا ما فکر میکنیم این کار یک نفره؟ آفرین، چرا فکر میکنیم این کار یک نفره که بعد میگی سخت میشه؟
و امرهم شورا بینه،
چرا باید کار یک نفر باشه؟ البته الان هم کار اینی که بیان به شما، شما گروهی داشته باشید، بیان همه اینا رو آماده به شما بدن یک دفعه در از 5 دقیقه، میگن آقا این سند کافیه، این توی وسائل، این توی وافیه، به این قرائن گفته شده سند اینه، به این قرائن گفته شده سند اونه، اگرم شما قائل به تعویض سند بشید این حالا انتخاب کنید. اگه همه این کارا شده باشه خیلی اتفاقا کار شیرین و ساده‌ای. نه همه اینا نه. نه همه همه احتمالا و اینا شو بله بالاخره ممکنه اشتباه هم کرده باشن، اما سعی کنن همه احتمالات بیارن، همه ادله رو بیارن. قطعا درصد اشتباهش از اینکه من خودم تنها برم کمتره. خب دیگه میگم با توجه به اینکه شما به این گروه اطمینان داری، میدونید آدم های بی سوادی نیستن، تلاششون هم کردن. جانه
اینجوری خب من میگم مثلا آیه شوبری زحمتشان تو داره، پس اطمینان کنی به این، میتونی فتوا بدیم باش؟
نه مشکل کاری که تو درایتون نور انجام شده اینه که نظرشون رو اعمال کردن، نیمدن احتمالات و ادله رو بگن. ما نمیگیم این گروه اجتهادش رو بیاد به شما تحویل بده، ما میگیم این گروه احتمالات و ادله احتمالات رو بیاد به شما بده، بگه این دو سه تا احتمال هست، دلیل این احتمال اینه، دلیل این احتمال اینه، دلیل این احتمال اینه، بر شما اشتباهی اجتهادی نکرد. خب این هشت مرحله ای که به ذهن رسید برای فعلا برای اگه کسی بخواد با وثاقت راویان سند حجت کنه، این هشت مرحله نیاز به طی شدن داره. البته یک سری مبانی خاص رجالی رو ما اینجا در نظر نگرفتیم، برخی مبانی رجالی اینو که آقا جون شما اگر حتی سلسله سند داشتی، سلسله سند ثقه هم بودن همشون، باز نمیشه بهش اعتبار دانست.
تا وقتی که؟
چون که نه تا وقتی که الان بعد از لفظ چون که استفاده، چون که این سلسله سندهایی که گفته شده سلسله سندهای اجازه‌ایه، سند واقعی اصلا نیست. یعنی مثلا کتاب زراره دست مرحوم کلینی بوده، کتاب سکونی این دیگه معلومه سکونی کتابش دست نجاشی هم رسیده، کتاب مثلا سکونی دست مرحوم شیخ بوده، از کتاب سکونی نقل می‌کرده، یه اجازه های چیزی داشته از اساتیدش. مرحوم شیخ مفید گفته بوده من اجازه میدم تا اینو نقل کنی. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی از شیخ مفید نگرفته، روایت رو تو کتاب دیده، ولی مرحوم شیخ مفید بهش گفته که تو روایت های مرحوم سکونی رو من به اجازه میدم نقل کنی. بعد خود مرحوم شیخ مفید میگه من از استادم مثلا شیخ صدوق این اجازه رو دادم، شیخ صدوق از ابن ولید داره، اصلا همه از اجلا، همه از اجلا. بعد شما میبینید که توی تهذیب مرحوم شیخ میگه که از شیخ مفید، از صدوق، از ابن ولید، وای از فلان فلان، همه از بزرگان انزراره. خب عجب سندی داشته، نور علا نور، در حالی که اصلا روایت از کتاب گرفته شد و این کتاب هم شاید اشتباه داشته، شاید اصلا تو نسخه بردار اشتباه کرده یا اصلا دروغ توش اضافه کرده بودن. این اجازه به نقله نه سلسله سند به این حدیث. این البته خب حالا اون بعضی که اینجوری هم میگن یه جور دیگه درست میکنن، ولی اونجوریش بکنیم که فقط اصلا دیگه روایت رو باید یه جور دیگه درستش میکنن، ولی به هر حال این بحث وثاقت راویان بر اساس اون مبنای مشهور تنظیم شده دیگه، بقیهش در نظر گرفته نشده. خب این بحث تکمیلهی داره که انشالله برای جلسات بعد. دست نباشید.